بسم الله الرحمن الرحیم.
الاول خبر الحسن ابن جهم یا جهم عن الرضا علیه السلام قلت یجیعن الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق. قال علیه السلام فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا، ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقدان المرجح ولو في الجملة تا آخر. عرض می شود که کلام در بیان مقتضای قاعده ثانویه بود در رابطه با متعارضین متعادلین. مقتضای قاعده اولیه در این باب سابقا در مقدمه ششم روشن شد که عند المشهور التساقط و عند جماعتین التخییر. اما مقتضای قاعده ثانویه، یعنی اونچه که از روایات این باب استفاده میشه، اونچه که از اخبار علاجی استفاده میشود، مقتضای این چیه؟ در بحث گذشته فرمودن که لسان اخبار متفاوته، منها ما یدل علی التخییر مطلقاً، منها ما یدل علی التوقف، منها ما یدل علی معنای دیگر. و همین تفاوت مفاد و مؤدای اخبار سبب شده است که آقایان فقها و اصولیین در این باب اختلاف نظر پیدا بکنند و روی هم رفته سه نظریه مطرح شد که این سه نظریه را هم در بحث گذشته ملاحظه فرمودید. حالا می فرمایند که وقت اون رسیده که ما دانه دانه اخبار و روایات علاجیه را مطرح بکنیم و ببینیم که از این اخبار چی استفاده میشه، کدام یک از اون اقوال ثلاثه به توسط این اخبار قابل اثبات. فرمودن که تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم در تتبعات خودمون حدود 11 حدیث و روایت هست در رابطه با اخبار علاجیه که اینها را یک یک مطرح میکنیم و کیفیت دلالت هر کدوم را هم تبیین میکنه. اولین حدیث در این باب که مرحوم مظفر مطرح میکنن حدیث آقای حسن ابن جهم است از امام هشتم سلام الله علیه. راوی از امام سوال میکند یا ابن رسول الله، گاهی احادیث و روایاتی را از قول شما برای ما نقل می کنن. دو تا مرد، دو تا انسان که هر دو هم مورد وثوق هستند، مورد اعتماد هستند. می دونیم که اینها اهل کذب و دروغ و این چیزها نیستند. میان و برای ما هر کدام از قول شما یه حدیثی رو نقل میکنن که با حدیث دیگری اختلاف داره، تعارض داره، متفاوت و متنافیان هستند، یتن رسول الله در چنین مواردی وظیفه ما چیست؟ چه باید بکنیم؟ کدام حدیث رو بگیریم؟ کدام حدیث رو نگیریم؟ چه باید کرد؟ امام علیه السلام ابتدا که مرحوم مظفر اینو نقل نکرده اند، ابتدا می فرماین که کلیه احادیث و روایاتی که از قول ما و از زبان ما برای شما نقل میکنن، اینا را عرضه بکنید به کتاب الله و عرضه بکنید به سنت معصومین، اون روایاتی که متواتر هستند، یقین دارید من ناصدر بین ها عرضه بکنید. اگر این حدیث موافق با ظاهر کتاب و سنت قطعیه بود، اون حدیث از ماست و برای شما حجتی. اما اگر موافق با کتاب و سنت نبود، بدانید که اون حدیث لیس منا، از ما نیست و در حق شما حجیت و وجوب اتباع نداره. راوی دوباره میپرسد یبن رسول الله، دو تا انسان موثق از قول شما دو حدیث برای ما نقل میکنن، متعارضان، متنافیان، با اون معیاری هم که شما فرمودید عرضه بر کتاب و سنت در اختیار ما نیست. مثلا هر دو حدیث با ظاهر کتاب موافقه، یا هیچ کدوم با ظاهر کتاب موافق نیست، اینجا چه بکنیم؟ وظیفه ما چیه؟ امام علیه السلام در یک کلمه می فرماین که فاذا لم تعلم، وقتی نتونستی حق رو بشناسی کدوم یکی از این دو حدیث حق است و کدوم باطل، فموسع علیک و ایهما اخذت، آزادی در وسعتی، دستت بازه، به هر کدوم از این دو تا حدیث که خواستی اخذ بکن و عملت رو بر طبق او پیاده بکن، مخیر هستی. این یک روایت. مرحوم مظفر می فرماین که کیفیت استدلال به این حدیث اجمالا اینه که در این حدیث در فراز اول که ما ذکر نکردیم، امام علیه السلام به بعضی از مرجحات اشاره نموده که همون عرض بر کتاب و سنت باشه. فی الجمله مرجحات مطرح شده، بعد فرمودن در فراز دوم که اگر چنانچه این مرجح نبود، شما در وسعتید، شما آزادید، به ایهما اخذ، به هر کدوم خواستید اخذ کنید و عمل کنید. خب پیداست این روایت شریفه از روایاتی است که به صراحت دال بر تخییر و مدعای مشهور را که قائل هستند به این که مقتضی قاعده ثانویه التخییر، مدعای مشهور را اثبات می کند. این یه روایت، منتها این روایت شریفه از نظر سایر مرجحات اطلاق داره. وفادش این است که سایر مرجحات را احد ما داشته باشن یا نداشته باشن، شما مخیرید، شما آزادید، ولی روایاتی داریم در آینده که اونا مقید هستن، تفصیل داده ان، سایر مرجحات را هم ذکر کرده ان، و طبیعی است که در چنین موردی حمل بشه مطلق بر مقید، و نتیجه این میشد که در طبق این روایت هم بعد از فقدان همه مرجحات نوبت به تخییر میرسد، و الا ابتدا به ساکن با قطع نظر از ملاحظه مرجحات نوبت به تخییر نمیرسه. این یه روایت. دومین روایتی که مرحوم مظفر در این مقام ذکر میکنن حدیث حارث بن مغیره از امام جعفر صادق علیه السلام. در این حدیث امام صادق علیه السلام چنین فرموده، فرمودند این که اگر چنانچه حدیثی از اصحاب خودت، از هم مسلکان خودت و راویان هم کیش و مورد اعتماد خودت شنیدی، تو در وسعتی فموسعون علیک، دستت بازه، می توانی با اون حدیث اخذ کنی، بر طبق اون حدیث عمل بکنی، تا زمانی که به محضر امام معصوم و امام وقت و امام زمان خودت برسی و این حدیث را به اون امام معصوم عرضه بکنی و بعد دریابی که آیا این حدیث واقعا صحیح بوده، از معصوم صادر شده، یا نه این حدیث جعلی بوده، این حدیث کذب بوده، خطا بوده، نسیان درش بوده و امثال ذلک. پس تا به محضر امام نرسیدی روایتی به دست تو رسید از اصحابت، از راویان امامی و مورد وثوق، فموسعون علیک، تو آزادی، در وسعتی، مخیر هستی، میتونی به این حدیث عمل کنی. کیفیت استدلال به این حدیث اینه. میفرمایم که طرفداران قول به تخییر که مشهور علما باشن خواستن از این روایت حارث بن مغیره هم مدعای خودشون را که همون قول به تخییر هست استفاده بکنن. از کجای حدیث استفاده میشه؟ از این کلمه که فرموده فموسعون علیک، یعنی تو در وسعتی، در آزادی هستی، در اختیار هستی، دستت بازه، خواستی عمل بکنی عمل کن، اخذ بکنی اخذ کن. گفتن و هازا هو معنی تخییر. تخییر معناش همین است که شما در وسعتی، شما دستتون بازه. پس این روایت هم دال بر تخییره. مونتا چنان که در رابطه با روایت اول اشاره شد، این حدیث شریف از ناحیه دلالت بر تخییر اطلاق داره، هیچ کدوم از مرجحات رو مطرح نساخته. به قول مطلق به حدیث این رسیدی، انت مخیر، موسعون علیکه. و خب ما میدانیم که قانون مطلق و مقید این است که حمل مطلق بر مقید بشه و به واسطه مقید این مطلق تقیید بخوره. به ایسو این که روایات بعدی در رابطه با تخییر مقیدن، که اگر چنانچه مرجحات نبود بعد شما مخیر هستید، تفصیل داده، ما به برکت اون روایات مقیده این روایت مطلق را تقیید میکنیم و مقیدش میسازیم. این هم کیفیت استدلال به این روایت. مرحوم مظفر مدعی هستند که این حدیث دال بر تخییر در متعارضه نیست و مدعای مشهور را اثبات نمی کند و روی هم رفته دو ایراد و دو اشکال بر این حدیث وارده. اشکال اول، این حدیث در موردی وارد شده که شخص راوی متمکن از ملاقات امام بوده، یعنی در زمان حضور و ظهور امام علیه السلام اونجا حدیث داره بیان میکند تا موسعون علیکه، به جهت این که ذیل حدیث داره فموسعون علیکه، اما تا کی؟ حتی تر القائم، تا امام قائم خودت رو یعنی امام زمان و وقت خودت رو ببینی. فترد علیه، مطلب را به اون حضرت رد بکنی و از اون حضرت حقیقت امر رو جویا بشید. پس مربوط به زمان حضوره و در نتیجه شمول این حدیث به نسبه به زمان غیبت و دوران غیبت که ما دنبالش هستیم و مفید به حال ماست، شمولش نسبت به این زمان معلوم نیست، مسلم نیست، قطعی نیست. چرا؟ پیداست چرا؟ برای این که اگر در زمان حضور به ما رخصت داده ام در تخییر و آزادی برای مدت مثلا یک ساعت، یک روز، یک ماه، که بعدا انسان میتونه به محضر امام برسه و سوال بکند، رخصت در تخییر در یک چنین مدت کوتاه دلیل آن نمیشود که ما بگیم در عصر غیبت هم برای همیشه و ما دام العمر تا امام علیه السلام ظهور نکرده همچنان شما مرخص هستید، موسعون علیکه، آزادید. از کجا؟ قیاس مع الفارقه. شاید در همون دوران کوتاه و مدت کوتاه تخییر و آزادی باشه، برای دوران طولانی و عصر غیبت تخییر و آزادی درست نباشه. این اولا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. حالا اینجا که احتمال نیست، ظهور حدیث اینو میگه که مال زمان حضوره، علا فرضم هر دو محتمل باشد، یحتمل مال زمان حضور، یحتمل مال زمان غیبت، پس قابل استدلال برای عصر غیبت نیست و به درد مستدل در این اعصار نمیخورد، به حکم این که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اول. اشکال دوم این است که اساساً این حدیث شریف ظهور در فرض متعارضین و تعارض دلیلین نداره، صحبت از تعارض نیست، بلکه در این حدیث شریف دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که یحتمل مربوط به فرض تعارض باشد تا در نتیجه این حدیث دلیل باشه بر مدعای مشهور، یعنی دلیل بر تخییر باشد در مسئله اصولیه که مجتهد دنبالشه، و یحتمل که اصلا مربوط به بیان حجیت حدیث باشه، یعنی امام علیه السلام در مقام بیان این است که شنو احادیث حجتن، میفرماید حدیثی که از اصحابت شنیدی، این یک، و کلهم ثقه و این اصحابت و مورد وثوق بودن، این دو، این حدیث در حق تو حجته. در مقام بیان حجیت خبر ثقه است، قطع نظر از تعارض علاهذا ارتباطی به باب متعارضین دیگه نداره، اتفاقا ظاهر حدیث با همین معنا سازگاره. کجا سخن از تعارض و متعارضین بوده؟ قانون کلی اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، تو میتونی به این حدیث عمل بکنی؟ بیان حجیت خبر ربطی هم به متعارضین نداره، اینم یک احتمال. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، پس این حدیث دلیل بر تخییر در مسئله اصولیه در ما بین حدیثین متعارضین نیست. این قلت، اگر این حدیث دال بر تخییر در متعارضین در ما بین متعارضین نیست، پس اون تعبیر فموسعون علیکه چه معنا داره؟ یعنی چه؟ قلتم معنای فموسعون علیکه این نیست که اختیار دست تو، تو مخیر هستی. معناش این است که تو مجازی به حدیث ثقه اخذ بکنی، نه این که خواستی عمل کن نخواستی عمل کن، عمل نکن. موسعون علیکه یعنی دست تو بسته نیست که به این حدیث عمل نکنی، مجازی و آزادی که به این حدیث چون حدیث ثقه است عمل بکنیم. و این بدون معناست که یعنی بدان و آگاه باش که خبر ثقه در حق تو حجت، حضرت کنایه به کار برده، ذکر ملزوم کرده که جواز عمل به حدیث ثقه باشد و اراده لازم کرده که حجیت این خبر باشه، خبر ثقه حجت. معنای موسعون علیه که اینه، چه ربطی به تخییره در مسئله اصولی و در متعارضه این حرفا داره؟ این قلت مستشکل میگه آقای مزفر اگر خبر ثقه حجته و حدیثم مربوطه به این است که میخواد بگه به خبر ثقه عمل کن، نباید بگه موسعون علیه، دستت بازه، مجازی عمل بکنه یا عمل نکنه. نباید اینجور تعبیر بکنه، باید تعبیر بکند اینکه یجب الاخذ علیک، واجب است به این حدیث عمل بکنی، چون حدیثی که حجت شد عمل به حجت مجاز نیستیم، جایز نیست، بلکه واجب و لازمه، صرف مشروعیت نیست. اگر مراد اونی باشد که شما بگید، باید تعبیر عوض میشد. معلوم میشد که این موسعون علیک مراد شما رو نمیگه، مراد ما رو میگد که تخییر در متعارضین باشه. قلتو مرحوم مظفر اشاره میکنند به این که ما در پایان باب هفتم از ابواب مباحث حجت در رابطه با سیره شرعیه و عقلاییه که بحث میکردیم، اونجا دو تا تبصره داشتیم. اون تبصره دوم جواب این اشکاله. اونجا گفتیم که در بعضی موارد مجرد جواز و مشروعیت ملازمه با وجوب داره، یعنی یا اصلا اخذ به این خبر مشروع نیست، واجب نیست، پس مشروع هم نیست، و یا اگر مشروع بود مجرد جواز و مشروعیت نیست، وجوب هست. این از همون موارده، این جور جاها ملازمه است ما بین اصل جواز و مشروعیت و ما بین وجوب. همین که گفت شما مجازید، ما با زمینه مقدمات خارجیه که این حجت است و کذا و کذا، نتیجه میگیریم وجوب را. این قلت اشکال سوم این است که مستشکل میگه آقای مصنف اگر این حدیث شریف در مقام بیان حجیت خبر ثقه است، پس چرا غایت ذکر کرده؟ چرا فرموده حتی تر القائم فترد علی؟ مگر نه این است که خبر ثقه مطلقا حجته، مقیاب این غایت نیست، ترا و غیر ترا نداره. اگر در مقام بیان حجیت خبر ثقه است، پس این تقیید به غایت چرا؟ این مقیان بودن به غایت چرا؟ آیا خود این دلیل نمیشد که در مقام بیان حجیت خبر ثقه نباشد؟ در مقام بیان تخییر بین المتعارضین باشد اون احتمال اول؟ قلت مرحوم مظفر میفرمایند که خب این یه مسئله طبیعیه که حجیت خبر ثقه تا تر القائم هست بیان ذلک. ما میدانیم که خبر ثقه امری ظنی گمان آور و لا ریب در این که حجیت و دلیلیت هر اماره ظنیه و هر امر ظنی مقیاست تا مادامی است که یقین بر انسان حاصل نشده. وقتی یقین بر انسان آمد، به محضر امام رسید و برای اطمینان بیشتر سوال کرد و قاطع شد، دیگه معنا دارد که به این خبر ثقه و به این امر ظنی عمل بکنه؟ نه دیگه، خود به خود مدت عمل به این امر ظنی تمام میشه، از اون پس به قطع و یقین عمل میکنه. یه چیز طبیعیه از این بابه. این منافاتی با بودن حدیث در مقام بیان حجیت خبر ثقه ندارد. نتیجه میگیریم به عقیده ما این حدیث دوم، حدیث حارث بن مغیره، به درد اثبات مدعای مشهور نمیخورد و قول به تخییر را در متعارضین دلالت نمیکند. سومین حدیثی که مرحوم مظفر در این مقام ذکر میکنند، روایت مکاتبه عبدالله ابن محمد از امام هفتم سلام الله علیه است. این آقای عبدالله طی نامه به محضر امام هفتم چنین نوشته: یبن رسول الله، راویان شیعه و محدثین شیعه در رابطه با جریان نماز صبح در حال مسافرت دو دست روایات مختلف و گوناگون از قول پدرت امام جعفر صادق نقل می کنن. بعضی ها روایت می کنن که حضرت صادق فرموده سلح ما فی المحمل، یعنی دو رکعت نماز صبح را در محمل، همونطوری که سوار بر محمل هستی بالای شتر، اونجا انجام بده. لازم نیست که پیاده بشی روی زمین، در محمل هم میتونی انجام بده. بعضی دیگه از روات روایت میکنن که حضرتش فرموده لا تسلح ما الا علال عرض، دو رکعت نماز صبح را انجام نده مگر بر روی زمین، یعنی حتما باید بر روی زمین باشه، پس بر محمل و امثال او جایز نیست. خب اینا به حسب ظاهر با هم متنافیانن. یبن رسول الله، راوی نام نویسنده به امام هفتم میگه یبن رسول الله لطفاً حقیقت رو برای ما روشن کنید و برای من بنویسید که خود شما چجور عمل میکنید، در مسافرت اگر باشید در محمل میخونید یا روی زمین، عمل شما چیه تا من هم به شما اقتدا بکنم و همون کار رو انجام بدم. امام علیه السلام در مقام جواب نوشتن به این که موسع علیکم به ایتن عملت، در وسعتی دستت بازه، به هر کدوم که خواستی عمل کن. کیفیت استدلال به این حدیث، حضرات مشهور که طرفدار قول به تخییر هستن خواستن از این حدیث هم قول به تخییر رو استفاده بکنن. حدیث در مورد متعارضین هست بلا اشکال و امام می فرماید که موسعون علیکم، از این کلمه موسعون علیکم استفاده تخییر میشه، چون در تخییر است که موسعون علیکم، در غیر او چنین چیزی وجود نداره. منتها چنان که در رابطه با حدیث اول و دوم اشاره شد، این حدیث هم از ناحیه دلالت بر تخییر اطلاق داره، مرجعات را اصلا متعرض نشده، ولی به برکت احادیثی که مقید هستن به نبود مرجعات، ما این مطلقات رو قید میزنیم، حمل میکنیم مطلق رو بر مقید و میگه منظور حضرت این است که بعد از فقدان مرجعات کذا و کذا نوبت به تخییر میرسه. اینم حدیث سومی که مفاد مشهور، مدعای مشهور رو اثبات میکنه. مرحوم مظفر از این حدیث هم جواب میدن و میفرماین که ما در دلالت این حدیث بر مدعای مشهور و استنباط این مطلب قول به تخییر از این حدیث اشکال داریم. چرا؟ به خاطر اینکه در این نامه شریفه و در این توقیع شریف دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که منظور حضرت تخییر در مقام فتوا باشه، شمای مجتهد در متعارضین مخیرید به این فتوا بدید یا به اون فتوا بدید، تخییر در مسئله اصولیه و هذا هو المطلوب. طبق این احتمال به درد مشهور میخوره، مثبت مدعای مشهور هست. ولی یک احتمالم این است که منظور حضرت تخییر در مقام عمل باشه، تخییر در مسئله فرعیه فقهیه باشد. میخواد به این راوی بفهموند که آقای محترم، حکم الله واقعی، امام علیه السلام میخواد به این آدم بفهماند که حکم واقعی الهی در نماز صبح در حال مسافرت تخییره. چطور در خصال کفار شما مخیرید بین زا و زا و زا، در اینجا مخیرید که نماز صبح را در محمل به جا بیارید یا بر روی زمین انجام بدید، هیچ کدوم معین نیست. خب طبق این احتمال دوم، حدیث دیگه به درد مستدل قول به تخییر نمیخوره، به جهت اینکه امام علیه السلام در حقیقت دارن هر دو روایت رو تخطئه میکنن. اون روایت که میگفت سلح ما فی المحمل، ظهور در این داشت که معینن در محمل، امام میفرماید که نه تعیین نیست. این حدیث هم که میگفت لا تسلح ما الا علی الارض، ظهور در تعیین داشت، امام میفرماید که نه تعیین نیست، حکم واقعی در اینجور موارد تخییر است. پس تخییر در مقام عمل رو دلالت دارد که در مسئله فرعیه باشه، که قبلا در بحث گذشته تفاوت تخییر در مسئله اصولیه و فرعیه رو گفتیم و محل بحث ما از قسم اوله. نه تخییر در اخذ به احد متعارضین و فتوا بر طبق احد باشه برای مجتهد که مدعای شما رو اثبات بکنه، و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. من میفهمم که اتفاقا این احتمال دوم مؤیدی هم دارد، و اون مؤید این است که سائل از نحوه عمل به متعارضین سؤال نکرد تا امام علیه السلام از حکم متعارضین جواب داده باشه، و تا به درد مشهور بخورد که از تخییر در اخذ و متعارضین، بلکه سائل از عمل امام سؤال کرد. سوالش این بود که ابن رسول الله شما چی کار میکنید؟ عمل شما چیه؟ تا من هم به شما اقتدا بکنم. خب عمل امام مطابق حکم واقعی است. این معناش این است که حکم واقعی در اینجا چیه؟ کاری به علاج متعارضه من ندارم. خب جواب امام هم باید مطابق با سوال باشه. سوال از حکم واقعی است، جواب از حکم واقعی. شما مخیرید در واقع، هیچ کدوم معین نیست، فلذا نمیتونیم این جواب امام رو حمل بکنیم بر مدعای مشهور که امام دارن علاج متعارضین میکنن، تخییر بین المتعارضین رو اثبات میکنن، تخییر در مقام عمل هست، به درد شما نمیخوره. اینم حدیث سوم. چهارمین حدیثی که مرحوم مظفر اینجا ذکر میکنن، حدیث شخصی به نام همیری از امام زمان سلام الله علیه هست. این آقای همیری ضمن نامه‌ای به محضر امام علیه السلام از حضرتش مطالبی را پرسیدن و حضرت جواب دادن. از جمله سوالاتی که در نامه آمده این است که ابن رسول الله، آیا انسان مصلی و نمازگزار بعد از اینکه تشهد اول نماز را انجام داد میخواد برای رکعت بعدی قیام بکنه، آیا باید تکبیر بگه بعد قیام بکند، یا اینکه نه تکبیر گفتن در این مرحله لازم نیست؟ این سوال. امام علیه السلام در جواب سوال نوشتن: بدان و آگاه باش که در این رابطه و در این زمینه دو روایت وجود داره. یک روایت میگوید شخص نمازگزار در احوالات مختلفه نماز از اول تا آخر از هر حالی که به حال دیگر منتقل میشه باید تکبیر بگوید، از قیام به قعود، از قعود به قیام، از رکوع به قیام، از سجده برخواستن، در همه حالات در انتقال از هر حالی به حال دیگر تکبیر لازمه. این یه حدیث. حدیث دیگر میگوید به این که شخص نمازگزار وقتی سر سجده ثانیه برمی‌داره در هر رکعت و تکبیر میگوید، بعد جلسه استراحت رو انجام میده، بعد میخواد قیام بکنه، برای قیام دیگه گفتن الله اکبر لازم نیست. این دو دسته روایت عام و خاص هم هستن. بعد امام زمان علیه السلام نوشت که تشهد اولی که تو سوال کردی همین حکم داره، یعنی این آقای مصلی سر از سجده که برداشت برای تشهد تکبیر گفت، بعد تشهد رو انجام داد مثل جلسه استراحته، بعد که میخواد قیام بکنه برای رکعت بعدی تکبیر لازم نیست. اینو قیاس کردن به اونجا. بعد در پایان فرمودن حالا که دو دست روایت اینجور داریم، به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم که اخذ بکنی به عنوان تسلیم ثواب به حق خواهد بود. کیفیت استدلال به این حدیث، حضرات مشهور و طرفداران تخییر مدعی شدند که این توقیع شریف هم دلالت میکند بر تخییر در اخذ به عهد المتعارضین. دوباره همون حرف رو بزنید، این حدیث هم از این نایه اطلاق داره مثل حدیث دوم و حدیث سوم. به روایاتی که مرجحات رو گفته بعد در پایان حکم به تخییر کرده و مقید هستن، به واسطه اونا تقیید میخوره، حمل مطلق بر مقید میشه. اینم یکی از روایاتی که مشهور بهش استدلال کردن. مرحوم مظفر این را هم قبول ندارن. اولا میفرماین که در این حدیث شریف هم دو احتمال وجود داره. یک، یه احتمال مربوط باشد به تخییر بین المتعارضین که تخییر مجتهد است در مقام فتوا به احد، طبق این احتمال البته به درد شما میخوره. دو، و یه احتمال که این حدیث مربوط باشد به تخییر در مقام عمل، یعنی میخواد بفهموند که آقای همگری شما در مقام عمل بدونید که تکبیر گفتن براتون واجب نیست، بعد از تشهد مخیر هستید، خواستید بگید نخواستید نگید، تخییر در مقام عمل کاری به فتوا و مجتهد نداره و ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. بعد می فرماین که اتفاقا این احتمال دوم که حدیث مربوط به تخییر در مقام عمل باشه یه مؤید و مرجح هم دارد. مؤیدش این است که امام علیه السلام فرمود به ایه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم که اخذ بکنی حق است و ثواب مطابق واقع، در حالتی که لا ریبه در این که اگر متعارضین منظور بود، متعارضین ممکن نیست که هر دو ثواب باشن، هر دو مطابق واقع باشن، بلکه الا ولابد احد اوما خطاست، احد اوما باطله در خلاف واقع هست، ممکن است هر دو خطا باشد کما این که قبلا اشاره کردیم و هر دو مخالف واقع باشه. فلذا این حدیث بیشتر احتمالش این است که مربوط به تخییر در عمل باشه، ربطی به تخییر در مقام فتوا که مورد بحث ماست نداره. این اولا. ثانیا، اصولا معقول نیست که این حدیث مربوط به بیان حکم متعارضین باشه. چرا؟ برای اینکه سائل از حکم واقعی میپرسد، یعنی رسول الله بعد از تشهد تکبیر واجب یانه، در اسلام حکمش چیه؟ نه از نحوه عمل به متعارضین. معلوم می شود امام علیه السلام که این روایات متعارضه رو میاره و راه علاج نشون میده، میخواد بفهموند که این هر دو خطاست، هیچ کدوم تعیین نداره، حکم الله واقعی برخلاف هر دوست. در تمام حالات شما آزادید تکبیر بگید یا نگید، واجب نیست، خلاصه حد اکثر مستحبه، فلذا این مربوط به حکم متعارضه نیست. سوال از حکم واقعی، جوابم باید متناسب با همون از حکم واقعی باشه. این همین. پنجمین حدیثی که مرحوم مظفر بهش اشاره میکنن، حدیث مشهور مرفوعه زراره است که این حدیث را آقای ابن ابی جمهور احسائی صاحب کتاب قوال لعالی نقل کرده. در این حدیث پنج فراز داره امام علیه السلام در هر فرازی یکی از مرجحات باب متعارضین رو بیان میکنن تا به اینجا میرسن که راوی میپرسد ابن رسول الله، خب اگر حدیثین متعارضین من جمیع الجهات مساوی بودن چه بکنیم؟ حضرت میفرماید که اینجا دیگه اختیار با خودتونه، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدعو الاخر، اختیار میکنی یکی را بهش عمل میکنی و اون دیگری رو رها میکنی و ترهش میکنی. خب قائلین به تخییر از جمله احادیثی که بهش استناد کردن همین روایت مرفوعه زراره است، گفتن اینم دال بر تخییر در مسئله اصولیه و ما بین المتعارضینه. مرحوم مظفر میفرماید که ما به دلالت این حدیث نمیتونیم اشکال بکنیم، لا شک در این که همین جمله اخیر مربوط به تخییر بین المتعارضین است و تخییر در مقام فتوا، خصوصا که اول همه مرجعات رو قدم به قدم گفته، بعد اگر هیچ کدوم نبود نوبت به تخییر میرسه. از نظر دلالت قابل خدشه نیست، دلالتش خیلی متقنه، اما از نظر سند قابل خدشه است. به زودی انشالله بحثش رو خواهیم کرد. این روایت به نظر ما مرفوع از اشکال سندی داره، فلذا از این حیث قابل قبول نیست. اینم وضع حدیث پنجم. ششمین حدیثی که در این رابطه مطرح است، روایت سماعت ابن مهران از امام جعفر صادق علیه السلام. راوی میپرسد ابن رسول الله، مردی است که دو نفر از هم مسلکان او، اصحاب او، در رابطه با یک عملی از اعمال و احکام شرعیه دو تا حدیث مختلف بهش نقل میکنن. یکی نقل میکند حدیثی را که مفادش این از افعل کذا امره، دیگری نقل میکند حدیثی را که مفادش این از لا تفعل کذا نهیه. خب یبن رسول الله، این آدم حالا چیکار بکنه؟ به افعل عمل بکند یا به لا تفعل؟ امام علیه السلام می فرماید که این آدم وظیفش اینه تأخیر بیاندازه، صبر بکنه تا زمانی که ملاقات بکند امام را یا نایب خاص امام را یا مجتهد جامع شرائط را و به طور قطع و یقین حکم مسئله را از اینا سوال بکنه، بعد عمل بکنه. تا سوال نکرده حق عمل نداره. بعد حضرت فرمود که این آدم در وسعت تا زمانی که ملاقات بکند امام معصوم را یا نایب امام را و حکم را از زبان اونها بگیره. کیفیت استدلال به این حدیث، طرفداران قول به تخییر یعنی مشهور از این حدیث هم خواستن مدعای خودشون را استفاده بکنن، قول به تخییر را استفاده بکنن، چون امام فرموده این آدم در وسعت فاو فی سعن، منتها باز همون حرفا مطلق و مقید درست میشه، این مطلق است، حمله بر مقیدات میشه بعد از نبود مرجحات از تخییر. اینم یک حدیث. حدیث ششم، مرحوم مظفر میفرمایند که استدلال به این حدیث هم بر قول به تخییر ناتمامه و این حدیث هم مبتلا به دو تا اشکال. اشکال اول این است که چنانچه در رابطه با روایت دوم، روایت حارث بن مغیره گفتیم، این حدیث ششم هم ورده در موردی که راوی متمکن بوده از ملاقات امام یا ملاقات کسی که به طور قطع و جزم بهش خبر بده، چون دارد که توقف بکن حتی یلقا امام را. خب اگر در اون فرض انسان فی ساعتن برای مدت کوتاه دستش بازه مخیر هست، این چه دلیل می شود که در عصر غیبت هم برای مدت طولانی صدها سال مادام العمر انسان مخیر باشه؟ از کجا؟ قیاس مع الفارقه. پس این دلالت نمی کنه بر قول به تخییر حتی در عصر غیبت تا به درد شما بخوره. این یه اشکال. ثانیا اشکال دوم این است که می فرمان استدلال به این حدیث برای قول به توقف سزاوارتره و اولاتر است از استدلال به این حدیث برای قول به تخییر. چرا؟ برای که امام در مرحله اول میفرماید که فرج یا فلیرجعه، یعنی تأخیر بیانداز، فعلا دست روی دست بگذار، عمل نکن، صبر بکن تا از امام سوال بکنی. خب این جمله با قول به توقف مناسب تره، نه با قول به تأخیر. این قلت، اگر شما میگید این جمله اول دال بر توقفه، پس اون جمله بعدی رو چی میگید که حضرت میفهمد فاو فی ساعتن؟ آیا این جمله دال بر تخییر نیست؟ زور در تخییر نداره؟ قلتو این فاو فی ساعتن هم درش دو احتمال هست. یه احتمال این است که فی ساعتن نسبت به متعارضین، یه احتمال این است که منظور تخییر در مقام عمل باشه، یعنی منظور امام این است که ایها المکلف، شما مخیرید که این عمل را انجام بدید یا این عمل را انجام ندید. چرا؟ به جهت این که در فرض سؤال سائل اتفاقا ارشادی هم هست، ارشاد به حکم عقل هم هست. در فرض سؤال سائل دوران امر بین محظورینه، امر دایر است بین الوجوب و الحرمت، یکی دارد افعل یکی دارد لا تفعل. خب در چنین موردی به حکم عقل انسان مخیره بین این که به افعل عمل بکند یا به لا تفعل. امام علیه السلام دارن ارشاد میکنن به همین حکم عقلی. پس این روایت هم به درد قول به تخییر در ما بین متعارضین و در مسئله اصولیه نمیخورد، ببینشه که امام فرمودن یرجعه، که این با ارجاع و توقف میسازه نه با قول به تخییر. پس از خیر این حدیث هم بگذاریم تا برسیم به اون پنج حدیث دیگری که مرحوم مظفر در این مقام نقل میکنن. حالا این قسمت ها رو تطبیق بکنیم. الاول، حدیث اول، خبر الحسن ابن جمع از امام رضا علیه السلام. قلت و راوی میگن یجی اون رجلان، میان پیش ما دوتا مرد، دوتا راوی و کلاهما ثقه، هر دو مورد وثوق هم، می آورند برای ما به حدیثین مختلفه، دوتا روایت متفاوت و متعارض. فلا نعلم یا ولا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدوم حق است و کدوم باطل، چه بکنیم؟ قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسعون علیک، اگر نمیدونی کدوم حق است کدوم باطل، آزادی در وسعت هستی به ایه ما اخذ، هر کدوم خواستی بگیر و عمل کن. و هذا الحدیث شریف به این مقدار از بیان منه، از این حدیث ظاهرون در تخییر بین المتعارضین، اونم مطلقا مرجعی در کار باشد یا مرجعی در کار نباشد. ولیکن صدر این حدیث فراز اولش الذی لم نذکرهم، که ما نیاوردیم، مقیدون به این که اول عرضه بکن در کتاب و سنت، اگر موافقی یکی موافقی که مخالف بود موافق رو بگیر، اگر هر دو مخالف ظاهر بودن اون موقع تخییر فاوه. پس این حدیث شریف یدل بر این که تخییر بین متعارضین انما هو بعد از فقدان مرجح است، ولو فل جمله، نه بل جمله، نگفته بعد از فقدان همه مرجحان، بلی فل جمله به صورت موجبه جزئیه. به بعضی از مرجعات که همون موافقت کتاب و سنت باشد اشاره شده. مرحوم مظفر این حدیث رو رد نمی کنن، چون نه سندش قابل رد و نه دلالتش، ولی بعدا نتیجه رو که گرفتیم روشن می شد. مدعی هستن که اخبار و توقف زیاده، این حدیث تخییر تنهایی نمی تواند با اون اخبار معارضه بکنه و مقاومت بکنه، اونا برنده می شن. اینو داشته باشیم. حدیث دوم، خبر الحارث ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام اذا سمعت، حضرت فرمود اذا سمعت من اصحاب که هم مسلکان خودت حدیث را و کلهم ثقه، همشون مورد وثوق بودن، فموسعون علیکه، مجازی در وسعتی بهش عمل کنی، حتی تر القائم، امام زمان خودت رو ببینی، فترد علیه، اصطلاح قائم بر هر امامی در زمان خودش اطلاق میشه، فترد این حدیث رو به این روایت رو بر اون امام قائم، امام زمان. به هذا الخبر ایزن، این حدیث دوم هم مثل حدیث اول یستظهر ازش تخییر مطلقا مرجعی باشد یا نه؟ از کجای حدیث؟ من کلمه فممسان علیکه منتها و یقید این اطلاق به روایاتی که داله بر ترجیح هستن العاتیه و بعدن این روایات میان، این مطلقات با اون مقیدات قید میشه، نتیجه میشد که بعد فقدان مرجحات از تخییر لا مطلقا. بلکه یمکنن یناقشه مناقشه داریم ما در استظهار تخییر از این حدیث به دو بیان. اولا به ان الخبر واردون در فرض تمکن راوی از ملاقات امام و اخذ حکم واقعی از امام، در اون موقع میگد فعلا یک ما دو ما تو موسان علیکه، دستت بازه آزادی. فلای علم شمول این خبر مرحال غیبت را، عصر غیبت را، الذی یهمنا اثباتو، که برای ما مهم اثبات این بخشه. چرا لا یعلم؟ لأن رخصت شارع مقدس و ترخیص و اذن شارع در تخییر به عنوان مدت قصیر و کوتاه، یک روز و یک ماه و ده روز، لا تستلزم این رخصت در این مدت رخصت در اون تخییر را ابدا برای همیشه مادام العمر در عصر غیبت، ولا تدل اون رخصت بر این رخصت، پس قیاس مع الفارقه. این اولا. ثانیا بند این حدیث شریف و این خبر غیر ظاهر در فرض تعارض، اینجا صحبت از متعارضه نیست، صحبت از این است که اگر حدیثی به طور ازیر و راویش ثقه بود بهش عمل کن، در مقام بیان حجیت خبر ثقه است قطع نظر از متعارضین. بل ربما یکون این حدیث شریف واردن برای بیان حجیت اون حدیثی که یرویه ثقات روات ثقه من الاصحاب، ثقات از اصحاب علمای شیعه محدثین شیعه. این قلت اگر حدیث مربوط به بیان حجیت خبر ثقه باشد، پس معنی موسان علیکه چیه؟ قلتو و معنای موسان علیکه این است که الرخصتو بالعقص، شما مجازید به این که عقص بکنید به این حدیث، کنایتن از حجیت، ذکر ملزوم کرده است که جواز عقص باشه، به اراده لازم کرده است که حجیت باشه. غایت الامر انه یدل علی ان رخصته. این قلت اگر این حدیث دال بر حجیت خبر سقط، چرا مقیا شده؟ غایت الامر این است که این حدیث و این خبر یدل بر این که رخصت مقیاس به رؤیت امام و یأخذ از امام حکم را بر سبیل یقین، و هذا امر می فرماید این که مشکلی نداره، این امر لابد من طبیعی قضیه است. فی کل حجت زنیه، در هر اماره زنیه، و این کانت این حجت زنیه آمن حتی لزمان حضور امام، الا این که شنسین است محصول الیقین برای راوی به مشافهت الامام که از زبان امام شفاهم چیز رو بگیره، لابد انیمته عمد و جواز عمل به این اماره زنیه، چون تحصیل علم که آمد دیگه مدتی این سر میاد. و علیه فلا شاهده به هاز الخبر، شهادتی نیست به این خبر بر مان حنفی که تخییر در متعارضه این باشد. حدیث سوم، مکاتبت عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن امام هفتم علیه السلام. راوی نوشته ابن رسول الله اختلف اصحابنا علمای شیعه محدثین شیعه فی روایتهم یا روایاتهم عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام در رابطه با دو رکعت نماز صبح در سفر. فروا بعضهم ان صلی ما فی المحمل، حضرت فرمودن هر دو رو در محمل، نماز صبح را دو رکعت رو در محمل به جا بیار، پیاده نمیخواد بشه. و روا بعضهم ان لا تصلی ما الا علی الارض، حتما باید روی زمین باشه. فعلمنی، مرا آگاه بکن، کیفت اصنع انت یا ابن رسول، تو چه کار میکنی؟ عمل تو چیه؟ لأقتدی بک فی ذلک، تا منم به شما اقتدا بکنم در این باب. فوقع علیه السلام در جواب نامه حضرت نوشتن موسعون علیکه به ایتن عملته، دستت بازه به هر کدوم خواستی عمل کن. و حاضی این روایت ایزن استظهر و آقایان مشهور از این روایت تخییر را مطلقا مرجعی باشد یا نباشد، ولی به تومل این اطلاق بر مقیدات مثل اون روایت ثانیهی که گفت. بلکه نروم و زفر اینم قبول ندارن، یمکن المناقشه در این استظهار بین که شمسین است من المحتمل، دو احتمال درش هست، یحتمل المراد تخییر بین المتعارضین باشه، و یحتمل ان یراد از این توقی و جواب نامه بیان تخییر به مقام عمل و مسئله فرعیه به کل من المرویه. این شما مخیرید به هر کدوم خواستید عمل بکنید، رفتی و مجتهد نداره. خب چه تخییر در عمل؟ به اعتبار اینکه حضرت خواسته بفرماند که حکم الله واقعی در اینجا و جواز و صلات رکعت الفجر دو رکعت نماز صبح در سفر فی المحمل بر الارض معن هیچ کدوم تعیین نداره، هر دو جایزه. نه این که مرا تخییر بین روایتین باشه که مجتهد مخیر است به یکی فتوا بده، فیکون و قرض امام تخته تو روایتین، که هیچ کدوم معین نیست، هر دو جایزه، هر دو مشروع است. به این احتمال که تخییر در عمل باشد احتمال اون قریب اون جدن قویم هست. لاسیما این که سؤال سائل، شاهدشم اینه، سؤال سائل لم یکن از کیفیت عمل به متعارضین، بلکه سؤال سائل از کیفیت عمل امام است. لیقتدی به ای انهو، سؤال سائل سؤال از حکم واقعی صلات رکعت الفجر، نه از حکم متعارضین. ولا ریب در این که جواب یم بقی ان یطابق السؤال، باید از حکم واقعی باشه. و کیف سهن یحمل جواب امام بر بیان کیفیت عمل به متعارضین که تخییر ظاهری و سوری است. و علیه با این احتمالاتی که درست کردیم و شاهدی که برای احتمال دوم آوردیم، فلا یکون، در این حدیث شریف سومی ایزن مثل حدیث دوم شاهدی بر ما نهنوفی که تخییر در متعارضین باشه، کل خبر ثانی که اونم گفت. حدیث چهارم، جواب مکاتبه همیری الی امام زمان حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. حضرت در جواب نوشتن فی ذلک، در این رابطه که تو میپرسی حدیثان، اما عهد الحدیثین این است که اذا انتقل مصلی از حالتی به حالت دیگر در نماز، هر حالی که باشه، فعلی تکبیر، باید الله اکبر بگه. و اما حدیث دیگر روا این حدیث دیگر، این که اذا رفع مصلی سرش را از سجده دوم و کبره ثم جلسه، که اینو میگن جلسه استراحت، ثم قامه، برای این قیام فلیس بر این مصلی در این قیام بعد از خود تکبیر الله اکبر لازم. بعد حضرت فرمودن و کذالک التشهد الاول، تشهد اول هم که تو ازش پرسیدی، یجری هذا المجرا، مثل این قیام بعد از جلوس. بعد فرمود این دو دست روایت رو داریم و بعیه ما اخذت من باب تسلیم کان ثواب. و هذا الجواب امام ایزن استظهر و مشهور از این جواب تخییر را مطلقا، که باز و یهمل این اطلاق بر مقیدات. به نظر ما اینم دلالت نداره، بلکه نوع ایزن در این حدیث هم مثل دو حدیث قبل یناقش و در این استظهار به این که من المحتمل قریبن، این که مراد امام بیان تخییر در مقام عمل به تکبیر باشه. مخیرید؟ چرا مخیرید؟ لبیان عدم وجوب خاص بگد که هیچ کدوم واجب نیست، جایزه، مشروعه. نه این که تخییر بین متعارضین باشد که به درد شما بخورد. و یشهد لذلک، شاهد مطلب این است که از تعبیر به قولی کان ثوابن، این به درد متعارضین نمیخورد. لأن متعارضین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابن، هر دو نمیشه حق باشه، یا هر دو کذب است یا یکی حق است. ثم لا معنا لجواب امام از سؤال از حکم واقعی، سؤال از واقع است، باید جواب مطابق واقع باشه. لا معنا، معقول نیست برای جواب امام از سؤال از حکم واقعی به ذکر دو تا روایت متعارض ثم العلاج بین اینها، الا، معنایی ندارد الا لبیان خطأ روایتین و لبیان این که حکم واقعی برخلاف هر دو تخییر در مقام عمل. روایت پنجم مرفوعه زراره است که المرویه از کتاب قوال لعالی ابن عبی جمهور، و قد جاء در آخر این روایت مرفوعه اذن فتخیر اهداما و تدع فتأخذ به و تدع الاخر، یکی رو بگیر بهش عمل کن، اون دیگره رها کن. بلا شک که در ظهور این فقره از این روایت مرفوعه در وجوب تخییر بین المتعارضین و در این که اون تخییر بعد فرض تعادل هم هست اطلاق نداره، بعد از این که من جمعی الجواب متعادلین بودن از تخییر، لأن این مرفوعه و این فقره جاعت بعد ذکر مرجحات و فرض این ادام و نبودن اونها، پس دلالتش قابل خدشه نیست، خیلی روشن دال بر تخییره، تخییر بین المتعارضین. ولیکن شأن کل شأن در صحت سندی این روایت اشکال سندی داره و سیأتی التعرض برای سند، به زودی بحثشو خواهیم کرد. و این مرفوعه من اهم اخبار باب از باب متعارضین از جهت مضمونش اشکال سندی داره و الا مضمونش خیلی خیلی مشکل گشا و ره گشاست. از سادس، خبر و سماعه نبی عبدالله، گرچه مطلبشو گفتیم ولی خب وقت تمامه، باشه برای جلسه بعدی انشاءالله.